ساعت 8 شب است، وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 9 آذر 1402 برابر است با آخرین روز نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما طبق روال همه مجلات میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با تشکر از شما، به دنبال ساعت‌ها مذاکره فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید مجدد وقفه بشردوستانه در جنگ توافق کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. وزارت دفاع اسرائیل صبح روز پنجشنبه بدون اشاره به طول دوره جدید توقف جنگ صرفاً به تایید این توافق پرداخت. ساعتی پیش از اعلام توافق بر سر تمدید توقف جنگ، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شده بود. او پیشتر گفته بود برای تمدید آتش‌بس موقت تلاش می‌کند تا از این طریق امکان آزادی شمار بیشتری از گروگان‌های حماس و افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه فراهم شود. تا کنون و در پی توقف در جنگ، 60 گروگان اسرائیلی و تعدادی از اتباع کشورهای دیگر از سوی حماس آزاد شده و در طول مقابل طرف مقابل اسرائیل 180 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. در حالی که نشست تغییرات اقلیمی کاپ 28 روز پنجشنبه با شرکت 100 هزار نفر رسماً در دبی افتتاح شد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد در اعتراض به حضور یک مقام اسرائیلی در این نشست حاضر نمی شود. به گزارش رسانه‌ها در ایران، تهران تنها در سطح وزیر نیرو در کنفرانس آب و هوایی شرکت می‌کند. ابراهیم رئیسی در حالی در این نشست شرکت نکرده که پیش از این گروهی از دانشمندان علوم اقلیمی اعلام کردند تغییرات آب و هوایی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی عامل اصلی خشکسالی شدید در ایران، عراق و سوریه است. به گفته این دانشمندان، همزمان با گرمایش کره زمین، فصل‌های خشکسالی در یک منطقه تشدید و متناوب‌تر خواهد شد. به گفته آنها، به احتمال فراوان وقوع خشکسالی در سوریه و عراق 25 برابر و در ایران 16 برابر قبل است. رافائل گروسی، دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، به کشورهای جهان هشدار داد توجه به غزه سبب نشود تا خاطرات برنامه هسته‌ای ایران را نادیده بگیرند. آقای گروسی در گفتگو با فاینانشال تایمز تأکید کرد ممکن است مذاکرات با ایران به یک چارچوب جدید نیاز داشته باشد. به گفته یه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با نام برجام کارساز نخواهد بود. و همچنین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را بسیار نامشخص خواند و از کشورهای جهان خواست تا دوباره بنشینند و در این زمینه تعامل کنند. آقای گروسی گفت که این چارچوب جدید میتواند برجام دو نامیده شود، مشروط بر اینکه با شرایط روز مطابقت داشته باشد. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید حجم اورانیوم با غلظت 60% ایران نسبت به گذشته افزایش یافته و به حدود 128 کیلوگرم رسیده که برای ساخت 3 بمب اتمی کافی است. و اینکه حساب‌های توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مجدد و خشونت‌آمیز او در روز پنجشنبه به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر داد. توماج صالحی در اولین ویدیویی که پس از آزادیش منتشر کرد از اعمال شکنجه در دوران بازداشتش خبر داد.
من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می‌کردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام می‌شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجه می‌کنن همش به هوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی.
سپاسگزارم از توجهتان خانم نسرین.
سپاسگزارم از کیان معنوی که با تازه ترین اخبار ایران و جهان همراه ما بود. اما شما هم میتونین گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنین. اما حالا مرور کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. ماموران نظامی جمهوری اسلامی خانه های بلوچ ها را در شیرآباد زاهدان تخریب کردند. در مورد وضعیت این افراد گفتگوی داریم. کودکان جزء گروگان های اسرائیلی هستند که در پی چند روز وقفه بشر دوستانه جنگ در نوار غزه آزاد شدند. گزارشی داریم از هانا کابیانی. و نشست تغییرات اقلیمی کاپ 28 با شرکت 100 هزار نفر رسما در دبی افتتاح شد. همکار ما در این نشست شرکت کرده و در این مورد با ما گفتگو میکنه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه اعلام کرده مأمورین نظامی جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه با هجوم به منطقه شیرآباد زاهدان اقدام به تخریب گسترده منازل شهروندان بلوچ کردند. گفته شده این مأموران ابتدا برق منطقه رو قطع کردند و سپس با استفاده از لودر اقدام به تخریب گسترده منازل اونها کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش، که در مورد این افراد با ما گفتگو کرده.
بله، ساعت 2 بامداد امروز نیروهای نظامی به همراه برخی از پرسنل شهرداری با ده‌ها خودروی نظامی که بعضن خیلی نیروهای لباس شخصی بودند به صورت گسترده یورش میبرن به انتهای منطقه شیرآباد به اسم کامبوزیا هست، خیابان باقری، و افرادی رو که اونجا از سالیان سال زندگی میکردن، خب خونه هاشون رو بدون اینکه اختاری داده باشن با لودر، منابعی که ما صحبت میکردیم امروز صبح میگفتن 15 دستگاه لودر بوده و خونه مردم رو تخریب کردن. خیلی از وسایل زندگیشون حتی فرصت نکردن که اینا رو خارج بکنن. زنان و کودکان رو از خواب بیدار کردن. ساعت 2 بامداد بوده تا زمان طلوع خورشید این دستگاه ها اونجا کار میکردن. بهانه ای که ما بگیم علتش چی بوده، این از تقریبا از یکی دو سال گذشته این روال ادامه داشته، منتها الان تشدید شده، نه تنها در منطقه شیرآباد، در منطقه دایی آباد، در منطقه قاسم آباد، در منطقه سیادک، سنگ سفید، منزلاب، اینا مناطقی هست حتی چشم زیارت چسبیده به زاهدان هستن، یعنی بعضی خود محلات زاهدان و بعضی حالا چند کیلومتر فاصله دارن، خونه ها رو به این صورت تخریب میکنن با عنوان های مختلف. در واقع اینها مالکیتش با منابع طبیعی است. خب مردم در حد و اندازه که نیاز بود از منابع طبیعی مجوز گرفتن، بالاخره خونه هاشون رو در گذشته ساختن و در گذشته این منطقه کلان خونه ها اونجا ساخته شده که امروز تخریب کردن، زمین های همین مردم ابا اجدادی این مردم هست که اونجا قناتی بوده، باغاتی بوده. خب حاکمیت با این بهانه استفاده از زورش در واقع اون خونه ها رو تخریب کردن. خیلی از افراد فعال شناسنامه بلوچ هم در همین مناطق حاشیه دارن زندگی میکنن. حالا در شهرهای دیگه هم اتفاق افتاده، در چابهار بومیان رو به این صورت خونه هاشون تخریب میکنن. مردم هم تو این فصل سرما و زمستان، حالا کسانی که فعال شناسنامه هستن، حتی به خاطر یک گالون نفت سفید که بخوان خونه هاشون رو گرم نگه دارن با سختی مواجه هستن، همین رو نمیتونن تهیه بکنن، البته برسه به اینکه سرپناهشون از دست داده باشن.
آقای شیرانی، از جو امنیتی اونجا برای ما بگین و حالا اینکه مردم حالا که خونه هاشون تخریب شده در زاهدان باید چی کار بکنن، کجا میرن، امنیت اونا رو چه کسی تامین میکنه؟
هیچ، اصلا مردم سرپناهی ندارن. طوری به شما من توصیه بدم که 4 دستگاه اتوبوس فقط نیروهای لباس شخصی نظامی رو تا اونجا انتقال داده بودن، منطقه رو کلا محاصره کرده بودن. دیشب تا امروز هنوز هم همون شرایط امنیتی حاکم و پایدار هست در اون منطقه، حتی بالگرده ها امروز در اون منطقه دور می‌زدن، پرواز می‌کردن. وضعیت شهر یعنی امنیتی بوده، منتها این وضعیت تشدید شده، مردم هیچ امیدی ندارن و اکثر کسانی هم که بعضن منطقه شیرآباد از کانون‌های اعتراضات در طی یک سال گذشته بوده. یعنی از قبل هم هشدار داده بودن به این خانواده که اگر شما بخواید مثلا در روزهای جمعه اینجا اعتراضاتی تشکیل بدید یا مثلا مطالبه ای رو اینجا مطرح بکنید، شما فاقد اشناسنامه هستید، شما رو حتی دپورت میکنیم از کشور. حالا کسانی که دهها سال اونجا زندگی کردن از همون مناطق به اسم آبا و اجداد این افراد است. متاسفانه اینکه ما بگیم از جای اینا حمایت میشن، این مردم هیچ سرپناهی ندارن دیگه، موندن اینجوری.
اینه که گفتن ما دیپورت میکنیم، مگر این افراد بلوچ ایرانی نیستن؟ مگر امکان داره که بلوچ ایرانی رو دیپورت بخوام بکنن؟
ببینید خیلی از مردم زادان، از بلوچه که در زادان هستن، فاقد شناسنامه به این صورت که تمام مراحل قضایی و حقوقی رو طی کردن، حتی بعضی ها آزمایشات دی ان ای انجام دادن. خب ما در همین مدت یک سال شاهد بودیم خیلی ها شناسنامه هاشون رو باطل کردن، اینا رو خروج از مرز کردن به افغانستان. حالا که ما بگیم اینا تابعیت یک کشور ثالث رو دارن، بازم ندارن. حالا درسته که این مرز کشیده شده بین ایران و افغانستان و پاکستان، منتها این مناطق بلوچستان هستن. در گذشته اینا کارت سبز داشتن مردم که بعضی زمین‌هاش تا پشت دیوار مرزی قرار داره هنوزم. حاکمیت مخصوصا اینا رو میبره از مرز افغانستان، مرز میلوک افغانستان، تو خاک اون کشور میذاره. چند نوبت از بازداشتیانی که مدارک همراهشون نبود به همین صورت دیپورت کرد. حتی چند مورد از اساتید مسجد مکی رو ما داشتیم که شناسنامه‌هاشون رو در واقع باطل کردن و اینها رو دیپورت کردن. بیشتر همون فشاری هست که موضوع برمیگرده به اعتراضات جمعه های زادان، که بخوان اون فشار رو کسانی که اونجا هستن از شخص مورد یادون مسجد مکی تحت فشار قرار بدن که خب نوعی جلوی اعتراضات گرفته چه اقشار ضعیف رو تحت فشار میذارن. به این صورت
آیا خبری هست که کسانی که خونه هاشون تخلیه شده اونا الان دارن چیکار میکنن توی فصل سرما، توی این هوای سرد؟
آره، خیلی از خونه ها رو اونجا توی این منطقه بیش از 2000 نفر اینجا زندگی میکنن، توی این منطقه که تخریب صورت گرفته، انتهای باقری و شیرآباد. مردم از یک حالا اونجا خیش و قومی اگر دارن، بستگانشون خوب بالاخره جمعی زندگی میکنن، احتمالاً ناچار هستن تو خونه های اونا باشه. حالا اونجا هم اکثرا بی‌بساط هستن، بیشتر از یکی دوتا اتاق مردم ندارن. خونه های هم اسمن خونه است. این که ما بگیم اینها به صورت خوب ساخته شده، نه، از چوب و گل و خاک و بلوک اینا ساخته شده، یک خونه های خیلی ابتدایی است، فقط یک سرپناهی که سرما و گرما رو بتونه اونجا خودشون رو نگه دارن، اموراتشون بگذره. وگرنه متاسفانه شرایط مناسبی نداره اینکه یک مؤسسه یه جای کمکی برای اینا بیاد که اینا بتونن ساماندهی بشن. همچین شرایط و فرصتی هم برایشون وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالبش. اما بیش از یک هفته است که شهروندان در برخی مناطق کشور با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی میگن حتی برای مصرف ضروری خانگی هم پس از ساعت‌ها ایستادن در صف‌های کیلومتری سهمی از گاز ندارند. این در حالیه که مسئولان ادعا می‌کنند که هیچ کمبودی در عرضه کپسول‌های گاز وجود نداره و قیمت‌های آزاد هم تنها برای مصرف کنندگانی که می‌خواهند مازاد بر نیاز خودشون از گاز مایع استفاده کنند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
کمبود و همزمان گرانی کپسول‌های گاز مایع. گاز کجاست؟
تو گاز، گاز کجا؟ ما گاز کنار دستمونه، باید ایتا گرفتار بشیم؟ نه این دلله، این مسئولان کجان؟ کسی هست تو بندر عباس که به مردم نجات داده؟ نه والله نین.
صدای معترض شهروندان در مناطق مختلف ایران، به ویژه مناطق محرومی که از گاز شهری هم محروم هستند، بلند است. از مردم عادی برای مصرف خانگی گرفته تا کاسبان برای کسب و کارشان، همگی گرفتار، معطل و مستعجل ایستاده در صف‌های طولانی در سرما. قیمت‌ها هم که سرسام‌آور است.
سلام، اینجا شما خود جهیده اسمانه. این کف تو گازه میبینیم رو شهم سروس روزه دونه 400,000 تومن، 400,000 تومن نیست. نه ما تونستیم تهیه کنیم، نه تراشکالمون، نه مکانیکمون، هیچ کسی.
بسیاری از کاسبان کسب و کارهای کوچک و خانواده‌های بی‌بضاعت در روستاها هم میگویند گاز مایع حتی به قیمت آزاد هم نیست. اگر هم باشد آنها زورشان به خرید آن نمی‌رسد. کمبود گاز مایع حتی در استان بوشهر که منبع اصلی گاز کشور هم هست گزارش شده است. علی فولادی مسئول یکی از نمایندگی‌های عامل توزیع سیلندر گاز در شهر خرمج نیست در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که مشکل است سیستم است و کسی پاسخگو نیست.
ما از ما مشکل گاز داریم. الان فقط گاز هست، در سیستم جواب نمیده. الان کسی هم بداد مردم رضاوت پشکو اومده، سایر روستاست، شهر کسی که فرماندار اومده اینجا بگه شما چه مشکلی دارید.
اما واقعا ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ چرا ایران با وجود اینکه دارای بزرگترین ذخایر گازی است، شهروندانش برای تهیه یک کپسول گاز مایع درماندند؟ مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در لندن.
ایران حائز بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش در حال حاضر بدون شک، اما متاسفانه اونجوری که پیش آمده از اونجایی که یک مدیریت ناکارآمد برای سر نفت و گاز ایران هستش، این رو نمیتونن مدیریت بکنن. میزان خیلی زیادی گاز ایران داره به صورت مشعل سوزی میشه، هرچند وزیر نفت و مقامات نفت ایران منکر این هستن، ولی میتونین شما با دوربینای ماهواره این رو ببینید. از اون طرف دیگه گازها به صورت کاملا نشت داره میکنه، بدون اینکه اینها به مردم محلی بگن که چه تهدیدات جانی به سمتشون هستش. ولی این کمبود کپسول گاز مشکلی که در گذشته این ترمینال های سی ان جی بوده که دست شرکت های کوچیک بودن، داشتن اینها رو انجام میدن، راه میبردن و کپسول مردم رو هم میدادن، هیچ مشکلی هم نبود. ولی به دلیل اینکه یک ذره سودی تو جیب این شرکت های کوچیک میرفت، سپاه رفته تمام این شرکت ها رو مصادره کرده به نفع خودش و از اونجایی که نه توان اینو داره نه اساسا میبینه درآمد آنچنانی براش نیستش، بهش توجه نمیکنه. برای همین هستش که حاصل این قضیه این شده که مردم نتونن به یک کپسول گاز معمول برسن.
برخی مسئولان نیز اعتراف کردند که نبود زیرساخت‌های لازم عامل اصلی اختلال در سیستم توزیع کپسول‌های گاز است. با این حال طرح دو نرخی شدن گاز مایع از ابتدای آذر ماه امسال همزمان با کمبود و گران شدن آن در حالی اجرایی شد که پیشتر برخی کارشناسان این حوزه نسبت به عدم اطلاع از سازوکار قانونی این طرح و به دنبال آن گران فروشی و تخلف در توزیع هشدار داده بودند.
کیانوش فرید از کمبود گاز مایع در ایران برای ما گفت. اما در این مورد و یا هرچه که مورد نقد شماست و میخواهید که صداتون بیشتر شنیده بشه، میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید و حالا بشنویم از آنچه که شنوندگان رادیو فردا برای ما میگن.
سلام و عرض ادب دارم. میخواستم آدرس این حجابانا رو که تو مترو تهران هست و هیچکس مسئولیتش رو قبول نمیکنه و هیچکس نمیدونه اینا مسئولش کیه، بگم مسئولش کیه. مسئول همه این حجابانا بیت الشیطان خامنه ای است.
از مسئولین محترم که دارن زحمت میکشن حجابان ها رو اضافه میکنن تو محیط دانشگاه، علل خصوص مترو، نمیدونم تو بازار اینا، ازتون خواهش میکنم که دلاربان هم اضافه کنید، اختلاسبان، دوزبان، نمیدونم دیگه دکلبان رو اضافه کنید که لااقل که شما خیلی هزینه میکنید اون ورم داشته باشید. این همه قیمت دلار و دکل و اختلاس و دوزی ها هم یه نفر باشه اونجا ناظر باشه نظارت کنه، این همه هزینه میکنید به درد بخوره لااقل من. آقا همین انرژی و همین هزینه و همین طرز فکرتون رو میگذاشین رو قیمت دلار و دکل و اختلاس اینا نبرن، به نظر من ما بیشتر از اینا سود میکردیم و الان خیلی جلوتر از این کشورهای تراز اول بودیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما نشست تغییرات اقلیمی کاپ 28 امروز پنجشنبه با شرکت 100 هزار نفر رسما در دبی افتتاح شد و قراره که جزو اولین تصمیم‌های این نشست ایجاد صندوقی تحت نظارت بانک جهانی برای کمک به فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشورها برای مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی باشه. رویترز خبر خبرگزاری رویترز نوشته که تأمین مالی این صندوق قرار از سوی کشورهای صنعتی ثروتمند و اقتصادهای نوظهور و کشورهای تولید کننده سوخت فسیلی مثل چین و کشورهای عرب خلیج فارس که از جمله میزبان این نشست هست و این نشست که در امارات متحده عربی صورت گرفته صورت بگیره. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ایلیا جزایری که در این نشست هم شرکت کرده، توضیحاتی بده و از تغییراتی که در این نشست قراره رخ بده برای ما بگه.
نخستین روز از آغاز فعالیت‌های کنفرانس دو هفته کابستان شام کنفرانس صنعت اقلیمی بود که در شبکه اکسپوی دبی در امارات متحده عربی برگزار میشه، شبکی که در ورودی صحرای متصل بین امارات‌های دبی و ابوظبی ساخته شده و شبکه کابل مهندسی است و تمام برقی که در این شبکه تولید میشه برق خورشیدی هست. برای همین این مکان برای برگزاری کنفرانس کابستاش انتخاب شد. در روز اول نمایندگان شرکت‌های مختلف، نمایندگان سازمان‌های مختلف حضور پیدا کردند. جلسه افتتاحیه کوچکی برگزار شد که در اون کنفرانس دبیر کل کنفرانس کابستاش صحبت کرد و از اهداف کنفرانس سخن گفت. نسرین فردا قرار هست، روز 1 دسامبر از روز جمعه قرار هست طی دو روز جلسه سران که در این نشست شرکت می‌کنند آغاز بشه با مدیریت شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات متحده عربی. قرار هست طی اون رهبران جهان سخنرانی کنند، رهبران سازمان ملل متحد قرار هست سخنرانی کنند و تا دو هفته این کنفرانس ادامه پیدا خواهد کرد.
ایلیا، این سومین کنفرانسی هستش که در منطقه خاورمیانه داره برگزار میشه. اهمیت این کنفرانس در چیه و چه برنامه‌هایی پیش روی خودش داره؟
اهمیت کنفرانس کابستاش که در امارات برگزار میشه در حقیقت در این هست که کنفرانس در گرمترین سال در تاریخ بشریت داره برگزار میشه. در پایه معاهده پاریس که در سال 2015 منعقد شد، کشورها متعهد شدن تا از گرمایش زمین بکاهند. در گزارشی که سازمان ملل متحد طی روزهای ارائه داد، برنامه‌های اجرا شد برای دستیابی به این هدف، اما این برنامه ها کند بوده برای رسیدن به هدف کاهش گرمایش زمین. دمای زمین از اون موقع تا الان 1.5 درجه بالا رفته و این جای نگرانی داره برای محیط زیست، برای زندگی بشریت. در همین مقام های بین المللی، مقام های سازمان ملل متحد این پیش بینی رو کرد که بعد از نشست پاریس، کنفرانس دبی مهمترین کنفرانس خواهد بود. یکی از دیگر از اهمیتش این هست که تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس کابستاش از دیگر کنفرانس های تعداد اقلیمی بسیار بیشتر است. 97,000 نفر در کنفرانس در منطقه آبی کنفرانس شرکت خواهند کرد، اهم از وزرا، رؤسا و همچنین نمایندگان رسانه ها، گروه های فشار و گروه های محیط زیستی، اصحاب صنعت. 400,000 نفر در منطقه سبز اکسپو دبی حضور خواهند داشت، از فعالان مختلفی که در فعالیت های جانبی حضور پیدا خواهند کرد. این حجم، این شمار از حاضران در یکی دیگه از دلایل اهمیت این کنفرانس است. اما برنامه‌ای که قرار هست این کنفرانس بهش دست بیابه، مهمترین چیز ارائه نقشه راهی برای کاهش از گرمایش زمین هست، برای کاهش از گازهای گلخانه‌ای و برای تضمین انرژی که بتونه به طور عادلانه باشه، کشورهای تولید کننده ضرر نبینن از مثلا کاهش این گازهای گلخانه‌ای، در این حال انرژی‌های جایگزین هم مطرح بشه در این مسئله. و دیگر مسئله مورد اهمیت، تشکیل صندوقی برای کمک به کشورهای فقیر و کم درآمد برای پیش رفتن و برای حضور در برنامه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از محیط زیست. مسائل دیگر از جمله امنیت غذایی، مسئله سلامت بشریت در این عرصه‌ای که جهان شاهدش است، از دیگر برنامه‌ای هست که در این کنفرانس قرار است مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
گفتگوی شنیدید با ایلیا جزایری که از نشست تغییرات اقلیمی کاپ 28 که امروز در دبی افتتاح شد برای ما گفت. اما ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد دو گروگان دیگه اسرائیلی در نوار غزه تحویل کمیته بین المللی صلیب سرخ شدند. اما همطور که میدونین کودکان هم جزو گروگان‌های اسرائیلی هستند که در پی چند روز وقفه بشر دوستانه جنگ در نوار غزه آزاد شدند. از سوی دیگه این توافق هم بسیاری از زندانی‌هایی که فلسطینی بودند آزاد میشن که یا اونها 18 ساله هستند یا در زمان ارتکاب اتهام انتصابی زیر سن قانونی بودند. هانا کاویانی در این مورد گزارشی داره.
وقتی میای 17 ساله از ون سفید رنگ گروه افراطی حماس بیرون آورده شد، تصویر همیشگی انتظار می رفت. گروگانی که می داند اسیر بودن پایان یافته. در میان سر و صدا و شلوغی، دوربین ها و دو مأمور نقاب پوش حماس، میا لاینبرگ با گرم کنی زرشکی رنگ، عینک طبی بر چشم و موهای از پشت بسته از ون پیاده شد. همان موهایی که پدرش گفته بود میای 17 ساله بسیار به آن وابسته است و از بیم آن که در اسارت سر او را تراشیده باشند، پدر نیز در انتظار موهای خود را تراشیده بود.
دخترم خیلی به موهاش حساسه. اگر سرش رو تراشیده باشن براش اصلا ساده نیست. در نتیجه منم تصمیم گرفتم سرم رو بتراشم که وقتی برگشت بهش بگم ببین منم مثل تو هم. حالا با هم موهامون رو بلند میکنیم.
میا آزاد شد و موهایش را نتراشیده بودند. چیزی که اما نام او را سر زبان ها انداخت سگی بود که در زمان خروج از ون در آغوش داشت، بلا. موشه پدر میا روزها دنبال بلا گشته و اثری از او پیدا نکرده بود. اعضای گروه افراطی حماس هم اول نمی دانستند که او یک سگ است. در زمان روبودن میا تصور کرده بودند او عروسکی در دست دارد و بعدتر که متوجه می شوند بلا یک سگ زنده است، در پی اصرار مداوم میا اجازه دادند که او نیز در کنار گروگان ها بماند. میا به همراه مادر و خالش آزاد شد، اما شریک زندگی خالش و یک دایی او همچنان در اسارت باقی ماندند. مانند ده ها مرد پیر و جوان دیگر در اسارت گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می خوانند. اما این فقط اسرائیلی ها نیستند که به آغوش خانواده برمی گردند. در میانه این جنگ و درگیری و سیاست، زندانی های فلسطینی هم به خانه برمی گردند. برخی از آنها در نوجوانی بازداشت شده و برخی دیگر پیش از آن که 18 سال شوند راهی خانه شدند. یکی از آنها احمد نعمان ابو نعیم است که هم سن می است. مثل بقیه زندانی های آزاد شده گرم کنی خاکستری بر تن دارد و روی دوش فلسطینی ها مورد استقبال مردم قرار می گیرد. استقبالی که وزیر راستگرای افراطی دولت اسرائیل ایتمار بن گویر گفته حمایت از تروریسم و ممنوع است. احمد 17 ساله چند روزی پس از آزادی به خبرنگار شبکه ABC استرالیا میگوید هر کسی که میشناسد از پدرش تا همسایگان و دوستان کسی نیست که زندان نرفته باشد. او و پسرعمویش متهم به پرتاب سنگ و مواد آتشزا به سوی سربازان اسرائیلی بودند. اگرچه اتهام را پذیرفتند اما میگویند تنها سنگ پرانی کرده بودند. از حکم احمد تنها 30 روز مانده بود که به او خبر آزاد شدنش را دادند. بیش از 3000 فلسطینی در زندان‌های اسرائیل همچنان در انتظار بررسی پرونده و صدور حکم هستند. انتظاری که در مواردی سالها طول می‌کشد. احمد ساکن روستای المغیر در 27 کیلومتری رام الله است. روستایی که در منطقه 30 کرانه باختری قرار می‌گیرد. منطقه سی یعنی اسرائیل کنترل کامل امنیتی آن را در دست دارد و هر حرکتی می تواند برای نوجوانانی چون احمد درد سرساز باشد. یک سال پیش در همین روستا امجد نشاط 16 ساله در پی برخورد گلوله به سینه اش کشته شد. برای میلیون ها نفر در این منطقه زمان به قبل و بعد از 15 مهر تقسیم شده. میا در آن روز تبدیل به گروگان و آزادی احمد در پی آن رقم زده شد و البته بسیاری کودکان و نوجوانانی که در پی حمله حماس و بسیاری دیگر که در پی حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اما کودکان و نوجوانان خاورمیانه خصوصا فلسطینی ها و اسرائیلی ها دهه هاست که یک ترامای جمعی را تجربه می کنند. یک تحقیق دانشگاه میشیگان از 1500 نوجوان عرب و اسرائیلی که در طول 3 سال انجام و اوایل ماه نوامبر منتشر شده نشان می‌دهد که دیدن کابوس‌های شبانه در 70% کودکان از هر دو سو معمول است. این تحقیق می‌گوید احتمال بروز اختلالات متعدد روانی و همچنین ابراز خشونت از سوی کودکان و نوجوانانی که این وضعیت غیرعادی را تجربه می‌کنند نیز بسیار بیشتر است.
با اتمام گزارش هانا کاویانی، مجله شبانگاهی هم به پایان رسید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.